ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 26 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 15 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که شب و روز خوشی رو در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش هایی که برای شما در این بخش نیم ساعت تدارک دیدیم. اما اجازه بدید ابتدا همراه با رضا ولیزاده باشیم و آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
سلام، روز بخیر. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده است. گفته می شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگذاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنش نشان نداده است. به گزارش نشریه آمریکایی بیزنس اینسایدر، پس از آن که پیام رسان واتساپ اعلام کرد داده های شخصی کاربرانش را با فیسبوک به اشتراک خواهد گذاشت، کاربران سراسر جهان به سوی پیام‌رسان‌هایی چون سیگنال و تلگرام روی آوردند. وزارت بازرگانی آمریکا دیروز پنجشنبه در بیانیه‌ای از محدودیت خدمات و فناوری‌های این کشور علیه ایران و چند کشور دیگر خبر داد. به نوشته این بیانیه، اقدام آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی سازمان‌های امنیتی نظامی ایران، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، روسیه و چین به این خدمات انجام می شود. بر پایه این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اداره اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که از اسفند ماه با این محدودیت‌ها روبرو خواهند شد. این در شرایطی است که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تصمیم گیری درباره اجرایی شدن این محدودیت‌ها بر عهده دولت جو بایدن خواهد بود. به گفته ویلبر راس، وزیر بازرگانی آمریکا، دولت دونالد ترامپ از روزهای اول رسیدن به قدرت متعهد به حفاظت از امنیت ملی همه شهروندان خود شد و اجرای این قانون تلاش برای اولویت دادن آمریکا و پاسخگویی به بازیگران بد در جهان است. جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، شامگاه دیروز پنجشنبه بسته مشوق‌های مالی 1,900,000,000,000 دلاری دولت آینده برای احیای اقتصاد آمریکا و کمک به اقشار آسیب پذیر را اعلام کرد. جو بایدن در سخنرانی زنده از رسانه‌های آمریکا گفت کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و نیازمندان از محورهای اصلی این بسته مشوق مالی برای مقابله با پیامدهای کرونا است. بر اساس این بسته مشوق مالی، هر شهروند آمریکایی چکی به مبلغ 1400 دلار دریافت خواهد کرد. وی تاکید کرد حداقل دستمزد در سطح ملی باید 15 دلار برای هر ساعت باشد. جو بایدن در سخنرانی 25 دقیقه‌ای خود گفت منابع مالی بیشتری به تست کرونا و واکسیناسیون اختصاص خواهد یافت. او وعده داد که در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود 100 میلیون نفر واکسینه شوند. و با گذشت یک ماه از دریافت واکسن شرکت فایزر، دولت اسرائیل سریعتر از سایر کشورها برای واکسیناسیون مردم این کشور اقدام کرده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNBC، تا کنون بیش از 20% از جمعیت این کشور واکسن کرونا تزریق کردند. وزارت بهداشت اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد به تمامی اشخاصی که 2 دوز واکسن کرونا دریافت کردند، دفترچه سبز یا گواهی نامه واکسن داده خواهد شد. اشخاصی که این گواهی را دریافت کنند، پس از قرار گرفتن در کنار افراد مبتلا و یا سفر به مناطق پرخطر، نیاز به قرنطینه ندارند و از انجام تست های کرونا معاف می شوند. دولت اسرائیل امیدوار است تا اواخر اسفند ماه بیش از 5 میلیون تن از جمعیت این کشور واکسن کرونا را دریافت کنند.
سپاسگزارم رضا ولیزاده و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. برخی مقامات در ایران از وقوع موج چهارم کرونا در کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که گفته شده مدارس به زودی و در بهمن ماه بازگشایی خواهد شد. سیگنال، اپلیکیشنی که با استقبال زیاد کاربران ایرانی روبرو شده، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از اپستورهای ایرانی حذف شده است. درباره اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. همونطور که در خبرها هم شنیدید و من هم گفتم، پیام رسان سیگنال که به تازگی با استقبال بسیاری از کاربران به ویژه در ایران مواجه شده بود، از اپ استور ایرانی کافه بازار و مایکت حذف شد. این مارکت ها دلیل حذف سیگنال رو دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، کارگروهی که فیلترینگ رو انجام میده، اعلام کردند. بعد از اعلام سیاست جدید واتساپ مبنی بر به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با فیسبوک، شمار کاربران سیگنال با رشد زیادی مواجه شد. حذف از مارکت های ایرانی هم گفته میشه که به قصد روی آوردن کاربران هست به پیام رسان های بومی. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری. آقای رشیدی، برخی بر این باور هستن که امنیت بالای سیگنال دلیل همین مسئله هستش که از اپستورهای ایرانی هست شده. برخی اما میگن که اینکه در اپلیکیشنی مثل سیگنال امکان ساخت و عضویت در گروه با حفظ حریم خصوصی یا همون پرایوسی وجود داره، از جمله مواردی هستش که اساسا جمهوری اسلامی با اون مشکل داره. شما چه فکر میکنید؟
سیگنال در گذشته تو ایران فیلتر بود، یعنی اوایل دولت آقای روحانی سیگنال و یه سری از اپ‌هایی که ارتباط امن رو برقرار می‌کردن فیلتر شده بودن، بعد رفع فیلتر شد و هنوزم رفع فیلتره، منتها با این موجی که اومده همونطور که شما گفتین از با اندروید با استورا حذف شده. من فکر میکنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه تا هر چیز دیگری. یعنی اگه شما نگاه بکنید به شکل سنتی، هر زمانی که یک اپلیکیشنی در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از اون ور امنیت و حریم خصوصی رو هم تضمین میکرده، فوراً اقدام کردن برای اینکه یا مسدودش بکنن یا به هر نحوی از دسترس مردم خارجش بکنم. من فکر می‌کنم اینو میتونه تو همون چارچوب رفتار همیشگی این آقایون که همیشه شک دارن و میترسن و نگرانن در واقع ارزیابی بکنیم.
خب آقای رشیدی، ما قبلا هم سابقه این موضوع رو داشتیم، اینکه فیلترینگ باعث تبلیغ بیشتر میشه، عضوگیری بیشتر این اپلیکیشن ها رو به دنبال خواهد داشت، چون مثلا میتونم در مورد فیسبوک و توییتر بگم که این اتفاق افتاد. خب در مورد برحال سیگنال هم این اتفاق میفته و همونطور که شما گفتید برحال اپستور ایرانی نباشه، از جای دیگری ممکن هستش که کاربران هجوم بیارن و دانلود بکنن.
همینطور هستش، یعنی همون فیسبوک هم که مثال زدین اتفاق مثال خوبی هستش. نه یادتون باشه سال 88 فیسبوک فیلتر نبود، بعد موج انتخابات که اومد همه ریختن روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک فیلترش کردن، یه اعتراض شد فیلترش رو برداشتن، به محض اینکه نتایج انتخابات اومد و دو مرتبه اونجا مردم داشتن اطلاع رسانی میکردن باز فیلترش کردن. یعنی میخوام بگم که این یک رفتار الگوی ثابت همیشگی آقایون در ایران هستش و این اتفاقی برای سیگنال هم داره میفته خارج از اون نیست. کسانی هستن که خودشون رو مردم رو رعیت میدونن و از اون بالا تصمیم میگیرن که چی برای مردم خوبه چی برای مردم بده.
ببینید، یه سوالی که مطرح هست اینه که به هر حال مدت‌های زیادی هستش که جمهوری اسلامی تلگرام رو و حالا سیگنال رو شما میگین از قدیم هم از دسترس خارج کرده بود، این اتفاق افتاده، ولی در مورد اپلیکیشن واتساپ و اینستاگرام به ویژه این اتفاق نیفتاده. آیا این نشون نمیده که این دو نرم افزار به نوعی میتونن ناامن‌تر باشن و به هر حال اون دیتاها یا اطلاعات کاربران رو در اختیار به هر حال دولت‌ها قرار بدن از جمله جمهوری اسلامی؟
ببینید، برای این دو اپلیکیشن هم تلاش‌هایی برای فیلتری شد. به طور مشخص سیگنال بعد از ترور قاسم سلیمانی و اینکه سیگنال شروع کرد، ببخشید عرض می‌خوام، اینستاگرام تصاویری سلیمانی رو حذف می‌کرد، اینا فشارهای اومد که این رو هم فیلتر کنن. ولی موضوع اینجاست که باید یک گزینه جایگزین براش داشته باشن. یعنی بارها خود مقامات ایران هم گفتن که ما به محض اینکه یک جایگزین براش پیدا بکنیم نسبت به فیلترینگش اقدام می‌کنیم. در مورد امنیتشون ما اگه راجع به واتساپ بخوام حرف بزنیم که مثل سیگنال پیام رسان هست، تقریبا امنیتش ما دو حوزه میتونیم بگیم. یه حوزه بحثی هست که تو ایران هست که مثلا دولت ایران بتونه هک کنه، شنود کنه. خب تا امروز شواهدی نیست که موفق شده باشن چنین کاری کرده باشن، مخصوصا که خب واتساپ پروتکل رمزگذاری سیگنال رو هم استفاده میکنه. قسمت دوم که باعث در واقع عملا عامل مهاجرت شد به سیگنال، اشتراک گذاشتن اطلاعات مردم با شرکت فیسبوک هستش. اون تیکش در واقع نقض حریم خصوصی مردم هست و همین دلیل شدش که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ما شاهد این باشیم که مردم مهاجرت بکنن به سیگنال برای اینکه امنیتشون حفظ بشه. نکته خیلی مهم این هستش که یادمون باشه سیگنال اساساً اطلاعاتی از هیچ کس نداره. یعنی چه دولت ایران بخواد، چه دولت آمریکا بخواد، چه هر دولت دیگه‌ای بخواد، سیگنال حتی اگه به دادگاه ببرن که اطلاعات کاربر رو ازش بگیرن، ساختار سیگنال به شکلی هستش که هیچ اطلاعاتی رو ذخیره نمی‌کنه. بنابراین اساساً چیزی وجود نداره که بخواد به هیچ دولتی ارائه بده.
خب بنابراین اگر که سیگنال چون این نرم افزاری هست انقدر امنیتش بالا هست و فعلا اونجور که گفته شده از دو اپستور ایرانی کافه بازار و مایکت هست شده، این امکان وجود داره که کاربران از جای دیگری هم این به هر حال اپلیکیشن رو داشته باشن. چرا کاربران ایرانی اصرار دارند که اپلیکیشن ها رو از نرم افزارهای ایرانی دانلود بکنن؟ خود اونها اگر روی موبایلشون باشه، من فکر میکنم بارها هم گفته شده، این خطرناک نیست کافه بازار یا مایکت؟
طبیعتاً از نظر امنیت و حریم خصوصی توصیه اول این هستش که تمام اپلیکیشن ها رو از مارکت ها و بازارهای رسمی مثل گوگل پلی، اپل استور و جاهایی به این شکل یا وبسایت های رسمی خود اون اپلیکیشن ها دانلود بکنن و نران سراغ گزینه های داخلی ایران، مخصوصا جاهایی مثل کافه بازار و اینا که خب هر چی شما رو گوشی داشته باشه اونا میتونن ببینن. در نتیجه ممکنه که گزارش بدن به مقامات تو ایرانن، با فشار بدون فشار ممکنه اطلاعات گوشی شما رو اساسا در اختیار مقامات ایرانی قرار بدن. بنابراین بهتر هست از در واقع جاهای اصلی، محلهای اصلی تهیه بشه. تو ایران خب یه سری نیازهایی وجود داره که بنا به یه سری دلایل مردم نمیتونن نمیرن سراغ این اپ استورهای بین المللی. فرض کنید مثلا چه میدونم یه شرکت ایرانی یه اپی تولید میکنه، گوگل پلی به خاطر تحریم ها اون اپ رو قبول نمیکنه که به روی اون اپ استور بشینه، در نتیجه مجبوره بره داخل ایران و اون کسی که تو ایران داره مثلا از اون اپ استفاده میکنه چاره ای نداره جز اینکه اپ داخلی رو هم داشته باشه. یک مجموعه مشکلات پیچیده ای هستش که باعث میشه مردم همچنان تمایل داشته باشن از اپ استورهای داخلی استفاده کنن. اما در کل توصیه ما برای حفظ حریم خصوصی و امنیت این هستش که همیشه اپلیکیشن ها رو از جای اصلی، وبسایت خودشون، گوگل پلی یا اپ استور در واقع آی او اس شرکت اپل در واقع دانلود و نصب بکنن.
آقای رشید، من این رو هم بپرسم از شما. ببینید، همیشه مقامات قضایی و دولتی در ایران اشاره می‌کنند که دلیل فیلترینگ گسترده جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایت‌ها و شبکه‌های غیر اخلاقی به گفته اونها و به گفته مقامات جمهوری اسلامی مستهجن هستش. اما خب به هر حال ما الان در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود اینستاگرام تبدیل شده به جایی برای انتشار مواردی که دارن اشاره می‌کنن به هر حال جمهوری اسلامی، اما برخی از وبسایت ها و اپلیکیشن هایی هم که فیلتر میشه اصلا صرفا کارکرد فنی دارند و از دسترس مردم خارج میشن یا مسدود میشن. این چطور اتفاق میفته؟ دلیلش یعنی چی میتونه باشه؟
ببینید متاسفانه ما در ایران هیچ شفافیت و پاسخگویی نداریم. یعنی من اگه بخوام برای شما لیست بکنم جاهای عجیب غریبی که یعنی واقعا نه محتوای، حالا به قول مقامات ایران، نه محتوای مستهجن داره، نه محتوای سیاسی داره، نه محتوای مذهبی داره. یه سری وبسایت‌ها اساسا تکنولوژیه، یه برنامه‌نویس میخواد استفاده کنه دو خط کد بنویسه یه چیزی به درد مردم بخوره، مثلا تو ایران می‌بینیم فیلتره. هیچ منطقی به نظر میاد پشتش نیست و متاسفانه پاسخگویی هم وجود نداره برای اینکه شما ازشون بخواید که توضیح بده بهتون چرا فیلتر کردین این رو و اصلا بر اساس چه منطقی دارین فیلتر میکنین. متاسفانه این وجود نداره. اما تو اون حوزه‌ای که گفتین، مسائل مربوط به پورنوگرافی یا مثلا آزار و اذیت کودکان یا چیزایی از این دست، خب اینها استانداردهای جهانی هست، همه جای دنیا سعی میکنن با اینجور مسائل مبارزه بکنن. بیشتر باید تمرکز بشه روی آموزش به افراد، اینکه چه شکلی خانواده ها خودشون میتونن دسترسی فرزندانشون نسبت به اینجور محتواها محدود بکنن. همه جای دنیا در واقع این آموزش ها داده میشه، سعی میکنن سرویس هایی به وجود بیارن که مخصوص کودکان هستش، یعنی رنج سنی رو داره رعایت میکنه برای اینکه این سرویس رو بده. و این چیزی هستش که باید با آموزش حل بشه، این که یک دولت، یک مقام حکومتی مردم رو رعیت خودش در نظر بگیره و بخواد به جای اونها تصمیم گیری بکنه که چی براتون خوبه چی براتون بده، هیچ وقت نتیجه نداده. طی سالهای گذشته دیدیم نه سانسور روزنامه ها و کتاب ها جواب داد، مردم دسترسی دارن، سانسور اینترنت هم طبیعتاً جواب نمیده و مردم همچنان راهش رو پیدا میکنن برای اینکه دسترسی پیدا کنن.
بسیار سپاسگزارم امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، که همراه ما بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بریم سر موضوعی که حدود یک سال هست همه دنیا با اون دست به گریبان هستند. در ایران هم همینطور مقامات هشدار میدن درباره موج چهارم ویروس کرونا در کشور، اما در اون سوی دیگر برخی مسئولان از بازگشایی مدارس صحبت کردند. از سوی دیگر برخی برگزاری برخی مراسم مذهبی در شرایط فعلی بار دیگر به نگرانی ها دامن زده است. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر که از طریق خط تلفن با ماست و بیشتر درباره آخرین خبرهای کرونا در ایران صحبت بکنیم. مهرداد، این مسئله بازگشایی مدارس در کشور آیا به طور جدی قرار هست اتفاق بیفته یا فعلا در حد احتمال هستش؟
ببین سمید، اونجور که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده، بازگشایی مدارس تو شهرهایی که از نظر شیوع کرونا تو وضعیت قرمز قرار ندارن حتمی هست. و البته خب می‌دونی چند تا شهر بیشتر نیست که وضعیت قرمز دارن، که تو استان‌های مازندران و گلستان هستن و تو وضعیت قرمز دارن. و بر اساس این صحبت‌ها اگر این اجرایی بشه، تصمیم استاد وارز با کرونا برای بازگشایی مدارس، تقریبا میشه گفت که تمام استان‌ها باید تدریس حضوری داشته باشن و مدارس باز بشن. و باز شدن مدارس هم در شرایطی که آقای سعید نمکی وزیر بهداشت همین هفته چهارشنبه همین هفته بود که گفت که مخالفت کرد با بازگشایی مدارس و گفت که موج جدید شیوع کرونا تو کشور به شدت نگران کننده است، از طرفی آقای مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفت که مدارس باید آخرین جایی باشه که بازگشایی میشه. آقای مردانی میگه که عجله کردن تو بازگشایی خطرناکه و احتمال بروز موج چهارم شیوع کرونا رو باید جدی گرفت و تاکید میکنه که علت این بازگشایی ها احتمالاً مسائل اقتصادی و وضعیت معیشتی مردمه که دولت نمیتونه در واقع این خسارت ها رو جبران بکنه، بنابراین بازگشایی رو انجام میده. و میگه که این موضوع رو ما یه بار تو اردیبهشت ما تجربه کردیم، تو کشور تجربه دیدیم که آمار اومد پایین، اما به سرعت مراکز آموزشی و رستوران‌ها و مراکز خرید و غیره باز شدن و بعد به گفته ایشون دودش به چشم مردم رفت و آمار مرگ و میر تا مرز 500 نفر در روز ثبت شد، که البته خب اینم آمار رسمی است و مورد تایید مراتب مراجع در واقع مستدل نیست.
مهرداد، یک مسئله که هست این هستش که گفته شده مراسم فاطمیون جنوب تهران قرار هستش که برگزار بشه به زودی، جزئیات این خبر چه هست؟
این در شرایطیه که در واقع این شهردار منطقه 15 تهران سپیده اعلام کرد که گفت که اجتماع فاطمیون همزمان با سالروز مرگ دختر پیامبر اسلام برگزار میشه و این در وضعیتیه که انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران واکنش نشون داد در مورد درخواستایی که برای برگزاری این مراسم شده از استانداری و گفت که با تجربه شکننده بودن شرایط کرونا تو کشور بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا هر نوع تجمع در مناسبت‌های مختلف برگزاریشون ممنوعه و مراسم فقط به صورت مجازی اجازه برگزاری دارن. شهردار منطقه 15 تهران مهدی استرابی، اگر اسمش رو درست تلفظ کنم، روز پنج شنبه گفت که این اجتماع بما برگزار میشه به رغم همه این حرفا و روز یک شنبه 28 دی ماه، البته تاکید میکنه، میگه با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در میدان شوش برگزار میشه، که حالا معلوم نیست چطور میشه یک جمعی رو با رعایت دستورالعمل در این شرایط جمع کرد. ایشون گفته که در باره دریافت مجوز برگزاری این مراسم هم نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا رو یه توضیحات مختصر داد، اما خیلی قانع کننده نبود توضیحاتش برای رسانه‌ای که صحبتشون رو منتشر کردن.
بریم سراغ بقیه کشورها، بپردازیم به اسرائیل. ببین، به اسرائیل به عنوان یکی از موفق ترین ها در امر واکسیناسیون بوده، خیلی زیر ذره‌بین کشورهای دیگه قرار گرفته. چه وضعیتی داره واکسیناسیون؟
حرف درسته. اسرائیل به خاطر اینکه جزو اولین کشورهایی بود که واکسیناسیون رو آغاز کرد، شروع کرد و بعد خیلی هم گسترده این کار رو تونست انجام بده برخلاف تجربه سایر کشورهایی که الان ما داریم میبینیم، خیلی مرتوجه خبراش دنبال میشه. وال استریت جورنال یک گزارشی منتشر کرده که بر اساس اون میگه که یک چهارم جمعیت اسرائیل که 9 میلیون جمعیت داره و برابر با جمعیت نیویورک کل جمعیت اسرائیل، در واقع ویروس کرونا میگه واکسینه شدن و اسرائیل اولین کشور جهانی که این نسبت از جمعیت خودش رو تا این لحظه تونسته واکسینه بکنه. به همین دلیل بقیه کشورها همونجوری که گفتی زیر ذره بین قرار دادن خبرهای مرتبط رو. الان خیلی جالبه که اولین نتایجی که از واکسیناسیون ضد کرونا تو اسرائیل منتشر شده نشون میده که میزان ابتلا به این ویروس در بین اون دسته از افرادی که از دو هفته پیش اولین دوز واکسن کرونا فایزر بیونتک، یعنی همون واکسنی که آقای خامنه‌ای هم اخیراً اعلام کرد که ورودش ممنوعه، رو دریافت کردن، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و بر اساس بقیه آمارها میزان ابتلا به ویروس کرونا بین 200,000 نفر شهروند بالای 60 سالی که واکسن رو تو اسرائیل دریافت کردن با 200,000 نفر دیگه که واکسن رو دریافت نکردن مقایسه شده و معلوم شده که 33% کاهش توی نتایج اولیه دیده شده، که البته این در شرایط بعدی و دوزهای بعدی واکسیناسیونی که در اسرائیل انجام میشه امید دارن که بتونن این درصد رو خیلی بیش از این و گسترده تر بکنن.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر، همکارم که ما رو در جریان آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا گذاشت. اما ببینیم که شما شنونده رادیو فردا چه فکر میکنید.
آقای روحانی فرمودن که مردم نگران واکسن کرونا نباشند، با کوواکس قرارداد بستیم و پولش هم دادیم. خواستم بگم که جناب آقای روحانی، مردم بیشتر نگران اون خائنینی هستن که در بیت رهبری قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه نشستن.
ما نه به این کار داریم که واکسن آمریکا انگلیسی خوبه و نه به این کار داریم که چرا زمانی که آقا مجتبی خامنه‌ای به انگلیس رفته بود اونجا دوا درمون انگلیس خوب بوده و این هم کاری نداریم، فقط به این کار داریم که چطور میشه آقای خامنه‌ای خود حضرت علی خود حضرت محمد هم ازش سوال میپرسیدن جواب میده، ولی شما 31 ساله میری پشت میکروفون میزنی و در میری، یعنی تنش‌زایی تو میکنی، تشنج ایجاد میکنی تو جامعه، بعد بحران ایجاد میکنی، دشمن تراشی تو میکنی و کسی ازت جرئت نره حتی یک کدوم از اون باسپوس خبرنگارای خودتون بیاد از شما 4 تا سوال بپرسه.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا رو به رفراندوم بذارن، هر واکسنی رو که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
خامنه ای میگه ما اجازه نمیدیم اون که دوزایی که برای واکسن وارد بکنم، مگه تو کی هست یه نفر میخواه 85 میلیون بکشه برای اینکه چند نفر برای خودشون بمونن و ایرانم بدتر بخورن؟ من تعجب میکنم اینا چجوری آدم هستن، واقعا تعجب میکنم. خجالت باید بکشی خامنه‌ای، خجالت باید بکشی حسن آقا، با اون کلیتی که گرفتی و قبقق مینداختی میخندیدی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
چند هفته است که مشکل آلودگی هوا و از چند روز پیش خاموشی‌های برق مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایرانی به وجود آورده. یکی از آنها تنها میتوان به تصادفات منجر به فوت اشاره کرد که بر اساس آنچه که پلیس راهور گفته 44% تصادفات منجر به فوت به خاطر ساعت‌های تاریکی افسوده شده و همینطور به دلیل مشکلات آلودگی تعداد مرگ و میرهای بیمارهای کرونایی هم افزایش پیدا کرده. همراه همکارم بنیامین صدر هستیم تا ببینیم که کاربران در فضای مجازی در این باره چه میگن. بنیامین
سفید سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی مشکلاتی مثل آلودگی شدید هوا در تهران و شهرهای پر جمعیت دیگه، همینطور قطعی در واقع خاموشی گسترده برق در مناطق مختلف در کار شبکه‌های اجتماعی با بازتاب کاربران فارسی زبان و ایرانی روبرو شده که به خصوص کسانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند. اماد اشاره کرده به موضوع خاموشی‌های گسترده و در واقع مشکل کمبود برق و گفته که در حالی که چینی‌ها دارن با استخراج بیت کوین صنعت برق رو دچار مشکل می‌کنن و عراقی‌ها هم به جای پول برقی که از ایران می‌برن در واقع خوراک دام و طیور جای دلار به ایران میدن، وضعیت ایران روز به روز اسفناک‌تر میشه، وضعیت مردم ایران، و به تعبیر این کاربر این خفت و خاری حتی در تاریخ گذشته ایران هم کمتر دیده شده، چیزی شبیه اینجور که این کاربر نوشته حتی برای فتحعلی شاه در دوران قاجار و سلطان حسین در دوران صفوی هم چنین خفتی متصور نبوده. اما در پاسخ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست اشاره کرده به اینکه بیت کوین در واقع استخراج بیت کوین و مشکلاتی از این دست دلیل اصلی مصرف در واقع قطعی های مکرر برق و خاموشی شبکه برق نیست، مشکلات قبلی هست که همچنان وجود داره، شبکه فرسوده و بی‌توجهی به اصلاح ساختار برق رسانی و اصلاح شبکه این باعث شده که مشکلات بیشتر بشه و بیشتر به چشم بیاد در روزهای اخیر.
بنیامین قبل از این موضوع خاموشی ها یک مسئله دیگری که حالا اولش هم اشاره کردیم مردم باش دست به گریبان بودن، همین مشکل آلودگی هوا بود و سوخت مازوتی که کارخانه ها استفاده میکردن، در اون باره چه نوشتن کاربرها؟
درباره آلودگی هوا هم به همین ترتیب کاربرها اظهار نظر کردن. رضا حیرانی که خودش در تهران زندگی میکنه در توییتر نوشته آلودگی اینجا هولناکه، ترافیک دیوانه کننده است، ناامیدی مطلق حاصل شده در این فضا، زندگی روزمره در تهران در واقع دیگه زندگی نیست، نفس کشیدن هم به سختی انجام میشه. اما مسئولان معتقدند که اگر کسی قدر زحماتشون رو ندونه بی انصافه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که محمد آقازاده روزنامه‌نگار در ایران گفته این مجلسی‌ها ناتوان در انجام کار درستن و حتی نمیتونن مسائل اساسی و بنیادین مردم رو حل
کنن. عذرخواهی میکنم وقتی نداریم. ممنون از تو بنیامین و سپاسگزار از شما که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی رادیو فردا.